بسم الله الرحمن الرحیم. دوره آموزشی صراط نور ویژه مسئولین راهیان نور بسیج دانشجویی با موضوع هویت بخشی، استاد حسن بیگی، بهمن ماه 1400.
موضوع کلاس امروز که میخوام در مورد صحبت بکنیم، یه نکته ای بوده که کلمات پرکاربرد حضرت آقا در مورد جوان، هر وقت که ایشون در مورد جوان صحبت میکنن بیاناتشون ببینیم بخار عرایتشون، هر نقطه نظری که داخل دغدغه های جوان ایشون مطرح میکنن، طبق فرمایشات حضرت آقا حلقه مسئله و اون فکره ای که جوان فعلا داخلش گیر کرد داخل جامعه امروز، چه جامعه اسلامی چه جامعه غیر اسلامی، اصلا فقط فقط جوان طبق فرمایشات ایشون مسئله هویت، یعنی شما اگر داخل سایت خامنه‌ای یا فرمایشات اون دیگه نگاه هم بکنید، بیش از 1000 باری کلمه تصور از آقا بیان شد، یعنی طبق بیان ایشون اگر مشکل هویتی زمان حل شد، چه تو اسلامی چه تو مملکت غیر اسلامی چه داخل کشور شرقی غربی هر جای عالم، این زبان به اون آرامش و اون شکوه و بالندگیش میرسه. و اگر هر جای عالم میبینید که یه جوانی مشکل داره، یعنی که میدونم ثبات و شخصیت نداره، هزار جور مشکل داره، مسئله اصلیش اونجاست که این مسئله هویتی حل نشد، یعنی اون گیری که داخلش بگیم اصطلاحا داره دست و پا میزنه، اون حلقه که باعث نمیشه اون به سرمنزل مخصوصی زندگی داره، چون مسئله هویته. هویت یعنی چی؟ بفرمه قطعا نمازون شنیدید اولین بار نیست که کلمه هویت رو میشنید، بفرمه هویت یعنی چی؟
سازمان فکری، نظامش، باورهاش، اعتقاداتش،
جایگاه. بله دیگه شناسنامه وجودی هستن، خب درسته ها، یعنی اون تعریف نهایی هنوز در نهی بازم،
شخصیت و منیت،
شخصیت و منیت دیگه چیستی و ماهیت. دقت بکنید ما ساده ترین تعریف هویت رو خدمت بزرگان بگیم، هویت ما میگیم شأن، منزلت و جایگاهی که هر فرد از خودش تو ذهن خودش داره. دقیقا یعنی چرا انسان ها دیگاه بکنید، شما بارها میتونید تصور بکنید یه پاچوانی رو، یه بند خدای کشور شریف پاچوانی رو دارن یه کنار خیابون، خیلی باید خطوه قضاش رو باز بکنه، بشین قضاش رو بگید بکنه، خیلی راحت. اما یه فوق تخصص و مغزوعت ها نمیدونم یه مثلا شخصیت خیلی بالا یه چیزی که قضا رو میانه با هم گیر میکنیم کنار خیابون، نمیتونیم شما کسی میشنه درمان که میشن دیگه، نه من قضا کفت هم میشه اینجا نمیتونم بکنم، میگه خب چرا؟ دیگه نمیتونم از سخت کنه، میگه اما کسی شما رو میشنسه؟ نمیم کسی متوجه جایگاه شما هست؟ مگه رو پیش میت نمیشته شغل چیه؟ میگه چرا این اتفاق میفته؟ میگه نمیتونم. اون که داریم میگیم شأن و منزلت داخل تو ذهن خودش، چرا انسان ها این مثلا بارها داخل اقوام فامیل بلا از هم درست جمعه دسته تشکل ها خیلی کمزی اصلا تقریبا من ندید از هم درستی باید بزرگان فرمانده ها، یعنی شما بعضی از وظایف عالم رو فکر کنید تقسیم کردن، هم به یه عده گفتن آقا شما عاقل جمع باشید، شما نمیزن مثلا متفکر، شما حضرت، شما مسئول، همه مدیر، همه شما ها باشید، انگاری به یه نفر هم گفتن مثلا شما وظیفه مثلا شاد بودن جمع به عهده شما، یه نفر دیگه دیگه وظیفه مثلا اصفایی میکنم مثلا دلغشیدن جمع با شما دیگه دیگه، یعنی یه نفری که یک بار نمیتونه از دقیقه زندگیش مثلا اون ثبات شخصیت رفتاری رو داشته باشه. خب میدونید این نشاط عالیه، این نفر خنده فوق‌العاده است، همه اینها خیلی خوبه، ولی یه نتیجه معمولا به این ناجوان مرداره شاید داشته باشه، تلقی دیگران از این آدم دیگه کیش و فرق جدی اصلا روایته دیگه، از چیزی که زیاد شوخی میکنه اصلا جمعیت و اون دیگه جدی بگید طبیعیه، خود شما همین یعنی نمیشه به جامعه بگید این آدم موقعی به شوخی خیلی میکنه یه موقعی هم قرار جدی باشه اون موقع هم به همین اندازه، نه با همین معمولت اینها به مرور دیگه دورتر بید. یه نکته ای که حالا ما خیلی از اوقات گفته میشه داخل کلاس ها و صحبت ها دیگه، ما اصلا حق نداریم خیلی از اوقات به شوخی به دیگه حل بید. در مورد سبب صحبت کردیم مثلا حالا به تغییر مستقیم داده بشه این حرفا، یه نکته دیگه در مورد صدقه من خدمتتون بگم. داخل اسلام متن توضیح مسائل حضرت امام برید نگاه بکنید، میگه اگر کسی عادت کرد به تشدیدگری دیداره کرده و شخصیت خودش رو خورد کرد برای این دیداره کردن، این اومدی شما با من بدبخت هم ذلیل هم فقیر هم فلان فلان بیا من کمک بکن مثلا بیا من فلان بکن، میگه شما حق نداری به این بنده خدا کمک بکن. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه این آدم نمیفهمه نباید خودشو تحقیر بکن، ولی شما با این پول بدنه داری بهش میگی از این به بعد میتونی با تحقیر شخصیت خودت با خورد کردن شخصیت خودت پول بدستی. میگه برای این شما حق نداری. دقت بکنید، یعنی ما مسئله داخل شوخی، مزاح، خنده، همین حرفایی که گفته میشه مثلا خیلی خوبه حدش چقدر باشه اینا همه رو بریم کنار، ما میگیم وقتی که مثلا جلفه مثلا شوخی زیاد میکنه از حد میزنه نمیدونم یه حدودی نداره اون فضاها، دو تا مشکل اینجا هست. مشکل اول اساسی حیاتی خود فرده، یعنی خود فرد دیگه نباید شوخی بکنه، خود فرد باید جلف خودش رو بگیره، یعنی مثلا بگیم شخصیت خودش رو حفظ بکنه. و همین جناب نکته دوم که هست، همیشه ما از این قافلی مانی، یعنی نمیریم به این منطقه بگیم بابا با این شوخی شما در شیزه میان شخصیت تحقیر بشه، جمع به مرور دیگه نگاه کنم بود شما حساب رو نمی کنم ها. ببین الفاظ و جمع با همه محترمانت با شما دیگه خیلی داره سمیمی میشه. اگر واقعا دغدغه داریم نسبت به خیلی از رفقا، خیلی از دانشجوها، همکلاسی‌ها، اقوام و فامیل، این نکته رو بگیم منتقل بکنیم که ناخودآگاه این که شما دارید اینقدر اینجوری رفتار میکنید خود جمع رو داری به خودت بدبین میکنید، جمع رو نمیذاری یه جدی بگیره. خب این سیرش هم ما همیشه داریم میگیم یک انسان سیر تربیتیش خود اون فرد رو میسازه. یعنی من موقعی که دبیرستانی هستم اگر خودم رو کنترل نکنم طبیعتا دانشجوی با ثبات و قویی هم بگید بار نمیرم نیستیم اگر به صده دانشگاه میبینید خیلی از کسایی که تو دانشگاه الان کنار شما هستن دانشجو اینها واقعا دانشجو هم بگید، یعنی تو خاطرات دبیرستان تو شوخی ها تو تحقیق ها هنوز اصلا کاملا اونگیر کردن میبینید شما سطح تفکرهاشون، سطح خنده هاشون، سطح شوتی هاشون، این اصلا انگار نمیدارن از فرق کرده. نگاه جامعه خیلی جالبه، موقعی که سنف شما عوض میشه یه مکسی میکنه ببینید شما چجوری رفتار میکنه، اگه ببینه تغییر شما محسوس بوده نمیدونم یه فرقی داشته با قبل شما رو با نفسی از قومت جدید دوباره تغییرش میکنه، وگرنه دوباره نمون قبل. یعنی بارها میاد آقا مثلا من هم دانشجو شدم 20 سال شدم تو خانواده هنوز من جدی نمیگیرن، مثل دختر بچه هم رفتار میکنن، حرف من هیچ وقت حرف تاثیر گذار نیست، حرف فلانی حرف فلانی، چرا؟ چون خودم هم تعاملی نکردم. نکته اینه، یعنی وقتی که من از راهنمایی رفتم دبیرستان رفتم تو راهنمایی مون، وقتی از دبیرستان اومدم تو دانشگاه رفتم تو دبیرستان مون، یه قدم رشد نکرد یه پله نیومد بالاتر، به خاطر همین با من تو معامله نمیشه خیلی راحت. اگر رفتار من شد دانشجو واقعا جامعه ما ترقی دانشجو رفتار میکنه، اصلا بدیهیه دیگه 7 سال اول اینجوری تربیت میکنید 7 سال دوم اینجوری دیگه بعد از 7 سال سوم اصلا خود جامعه اینجوری آدم رو باش معامله میکنه. اینو دقت بکنید، هویت ساده بخوام در مورد صحبت بکنیم به زبان شما بزرگواران و فضای امروز و اینها، میگیم هویت اصطلاحا سخت افزار اسلامیه. تلفن همراه گوشمند رو ببینید، دیدن اندروید چند؟ 5 6 7 8 الان دیگه آخری سن 11 دیگه فکر کنم تا قبل از این دوره 11 رو سر یعنی اندروید اینه، ولی یه اندروید یعنی چی اینه؟ میگه نگاه این نرم افزارها فقط رو این سیستم عامل نصب میشه، یعنی اگه سیستم عامل پایین تر از این باشه نرم افزار روش نمیشه. میگیم هویت سخت افزار اسلامیته، یعنی چی؟ یعنی این آدم باید این سخت افزار این وجود آماده باشه تا برنامه ها و اون اپلیکیشن‌های اسلامی بشه نصب بشه اصطلاحا. من توضیحم رو واقعا شفاف‌تر بکنم، اون یه وجود انسان رو ببینی، فرده وجودی هر آدمی، هر آدمی تو عالم اول اینکه وجودی داره طبیعتا، فرده دومش میشه انسانیت، فارغ از دینی مملکتی که میدونم رنگی توش، انسانی این بشر. و نکته سومش یه اسلامیت، یعنی ما هیچ مسلمانی تو عالم نمیتونیم تصور بکنیم که انسان نباشه. یعنی همه برنامه های اسلامی روی یک انسان دارمشه. اینو دقت کن، به خاطر اینه که شما خیلی از اوقات مشکل میکنیم داخل فضای کار فرهنگی. چرا؟ چون فکر میکنم با اینم انسانه، اینم نیاز به تفریح داره، اینم نیاز به نشاط داره، اینم نیاز به همش میگم از خودمون بزنیم. اینو دقت کن، پس ما داریم در مورد هویت که صحبت میکنیم، میگیم سخت افزار اسلامیت، یعنی اون انسانیت افراد باید رشد پیدا بکنه. اگر یک آدمی به معنای واقعی کلمه انسان شد، به معنای واقعی کلمه انسان شد، خیلی راحت مسلمان، خیلی راحت، چون یه دستور غیر انسانی پیدا نمیکنه. یه بخاطر من خواهش میکنم یه نامه‌ای داره جناب انیشتین به آیت الله بروجردی، اینو برید نگاه بکنید. با انیشتین میدونید که مسلمان و شیعه از دنیا رفت، خیلی از جامعه پوشش میرن نمیدونم تکریف میکنم که ما نامش رو ببینید، نامه انتهایی، اون نامه انتهایی رو هرم طبق هست کیشون میگه بعد از تکران 20 تا 25 تا مکاتبهی که با شما داشتیم به دین مثلا اسلام من گردیدم، مطلب شیعه رو انتخاب کردم فلان، حالا بعد میکنی در مورد اسلام که صحبت میکنه، میبینید شما اگر به فضاهای انسانی برسید ناخودآگاه گمشتون که به اسلام پیدا میکنید. من خواهش میکنم به اون میگن فاز مسلمان ها، اونهایی که فضاهای غیر اسلامی زندگی کردن تو اون اخوصیات رو شدن ببینید، مخصوصا با تو حوزه زمان خیلی نمودش زیادتر، یعنی ببینید چه جوری بار اومدن، یعنی اصلا تعجب میکنن بعضی احترام ها رو که ببینن، یعنی احترام هایی که اصلا بدیهیه، یعنی داخل جامعه اسلامی اصلا پیشفرده بگیم مثلا داغونترین مرها هم باشه، یعنی حالا عالیترین مرها، ولی این حال که میبینن اصلا تعجب میکنن. چرا؟ چون ما میگه جامعه اسلامی نیاز امور انسانیت افرازم داشته، دیگه جمهوری اسلامی بوده اولی که اومد دهه مثلا شهر اواسط دهه 70 طبقه مردم، دعواهای مردم بین اسلام و مارکسیسم بود، یعنی اینقدر دعواها سخیف بود، سخیش حال بود. الان مردم مطالبه عدالت علوی دارن، یعنی این دون عدالت امیرالمومنین دقت بکنید چقدر سطح مردم رفته بالا کرد. یه روز به اسلام واسه گیر کرده بود، الان میگه قبول آقا اسلام درو خریتی، من واقعا نکته به اسلام ندارم، ولی امیرالمومنین اینجوری بود، شما نگاه کن چه جوری هستی، چقدر اختلاف داری، این خودش متوجه نمیشه، خیلی سطح شخص بالاتر دیگه رسید به دیگه مطالبه عدالت امیرالمومنین رو میکنه از مسئولی. حالا خیلی فاصله داره، فرسنگ ها همین فاصله داره، ولی میخوام بگم بدون همون آدم مقابله هم رشد کرده، یعنی تنفس داخل یه جامعه اسلامی به مرور آدم رو رشد میده اتقان. پس ما داخل کلاس هویت بیشتر در مورد ویژگی های انسان صحبت بکنیم که ناظر به انسانیت افراد. همیشه مؤثرترین آدم های عالم با هویت ترین آدم های عالم. حالا یه مقاله این هست اگر شد به شکل مونیوارو مقاله بکنم در مورد شخصیت شناسی پیشتخت شخصیت موفق جهان. بعد خیلی جالبه، شخصیت موفق طبق پارامترهای این بزرگواران اصلا موفق خوب مد نظر نبود، یعنی که نگفتن مثلا دانشمند باشه، عالم باشه، آخوند باشه، فلان، نه نه مثلا اینا رفتن موفق ترین قاچاقچی دنیا رو هم بررسی کردن، گفتن آقا بین قاچاقچی‌ها شما بخوای موفق ترین آدم باشی کار سختی، نمیدونم بین دانشمندان بخوای موفق ترین باشی سخته، بین فوتبالیستا بخوای موفق ترین باشی خیلی سخته، بین قاتلان بخوای مثلا موفق ترین باشی. ببینید خیلی جالب، اینا حوزه‌های فعالیت شده، بالاخره یه نفر تو حوزه قصد فعالیت کرده، یه نفر مثلا تو حوزه علم فعالیت کرده، خیلی حوزه فعالیت شما هم متفاوته. بعد ببینید با این که متفاوته بیش از 15 مورد مشترک اینا با هم دیگه دارن، یعنی میگه شما بخواید بدترین آدم عالم رو بشید، بخواید خوبترین آدم عالم بشید، باید 15 تا ویژگی از جهت داشته باشید. دیگه الان مثلا نمیخوام ما این نتیجه رو بگیم، دیگه های دوز اگه بخواد بدترین دنیا به عالم هم بشی باید این پارامترها رو رعایت بکنی تو زندگی، و نه اینکه خورده دوز ساده میمونی. اینو بیاریم تو فضای فرهنگی. اگر بخوام حرف ناب ما بشه حرف ناب فرهنگی کف دانشگاه، هر دیگه دیگه روش حرف جدیدتری نیاش دیگه، باید این موارد رعایت بشه. حداقل حرف میدان یه ما خیلی از اوقات میگن که آجا ما اینجا ببریم اونجا ببریم، دیگه ما داخل یازمان راهیمون که میخوام ببریم، به نظر شما اگه توی یه روز 7 تا یازمان ببریم به نظرتون بهتری؟ میگم چرا، اگه توی 20 تا ببریم خب بهتری؟ یه چرا یه ببریم میگم نه من خسته میشم، یه بازدهی نداره، کف میدان چی میشه، موجودش چی میشه، یعنی یه حدی که ول نباشه برنامه، یه حدی که زیاده روی نباشه. دقت؟ پس ما میگیم الان ابتدای بحثمون میخوام در مورد ویژگی های انسان های با هویت صحبت کنم. یعنی این انسان های با هویت منابعمون هم کجا؟ گفتیم دیگه اندیشه های امام و آقا، علل خصوص حضرت امام، صحیفه نور جلد 21، کتابهای حضرت امام طبیعتا با طرح کلی اول مان حسین و اینا، و کتاب شهید مجاهد. دقت؟ یه کتابی هم از شهید بهشتی من فراموش کردم خدمتتون بگم، حتما مطالعه بکنید، اونایی که میخوان خیلی ساده تشکیلات فرهنگی اینا باشن، به نام تشکیلات بهشتی اسم کتاب هست، اون پارسال یا دو سال پیش چاپ شده، همه تا از کلام خود این شهید بزرگوار هم. شادی روح شهید بهشتی هم این صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. هویت اصلا 100 درصدی نیست، یعنی ما نمیتونیم بگیم یک انسانی دارای هویت 100 درصده، اگر این نیست دیگه یک انسان بی هویت 0 درصد. اصطلاحا میگیم صفر تا صحیح، یعنی نسبیه، یعنی هر کسی تو عالم صحبت کرد ببین علم داره، تقوا داره، صداقت داره، همه این چیزا رو داره، ولی یه درصدی رو داره. این باعث میشه انسان‌ها با هم دیگه متفاوت بشن. داخل هویت هم همینطوره، یعنی بعضیا اصطلاحا با هویتن، بعضیا بی هویت بهشون میگن، ولی بی هویت رو معنی صفر نیست، به معنی پایین‌تر از درجه انسان‌های با هویت. اینو مد نظر قرار بدید. هویت خب متفاوته دیگه، میدونید هویت اجتماعی، هویت فردی، هویت سنفی، حالا هر چی. ما میخوام فعلا در مورد هویت فردی صحبت کنم. پس این مد نظرتون بود. الان پس گفتید در مورد ویژگی های انسان های با هویت. اولین ویژگی انسان های با هویت
همون
15 تایی که نمشه این دیگه همینا رو کنید؟ نه نه خویان 30 خورده ای هست. اون 15 تایی که گفتیم یه نقطه دیگه ای بود، دارای اولی ویژگی انسان با هویت دارای نظام ارزش گذاری. یعنی داخل زندگیش این آدم خوب و بد براش فرق میکنه تو زندگی. به زندگی خود رو نگاه بکنی بهش میگی این قضا یا اون قضا، میگه فرق نداره، هرچی برای کاری افتی آدم بید، میگه نمیم این قضیه یا اون، میگه نمیدونم این چی یا اون، اصلا برای هیچ وقت فرق نمی کنه این چی. الان بخوابیم یا بریم نمیدونم حس تو چی، بخوابیم یا بریم کلاس مثلا، میگه الان این کار انجام میدیم یا اصلا این کار نه. میگه آدم با هویت براش فرق میکنه خوب و بد. یه بیت اگه خوب بود همه ی عالم وایسن جلوش، حداقل پشت این خوب بودنی که قبول داشت کنه نیسته. نگاه بارها اتفاق میفته دیگه، با دوستا میخوام این نمایش کتاب و فلان و اینها، میگه خوب باشه بعد میگی رفتی دیگه، نه میگه چرا، میگه بچه ها نایمدن من بگیر اسکشو نداشتن، نه چرا میخوام بگیرم با تفریه اینا فلانجا گذاشت و ازا اینجا بریم اونجا، و میگی رفتی میگه نه، میگه چرا، میگه اسکشو و بچه ها نایمدن من بگیر ندن. یعنی همین، یعنی همه یه سوال هم لنگ یه نفره، اون یادم میگه نبود رفت، یعنی اینجوری اگر بار بیان خیلی سخت‌تر میشه. نکته دوم که حالا با این دو اولی هم یه ذره تلاقی داره، دارای نظام ارزش‌گذاری متفاوت. دقت؟ انسان یکی از مراحلی که رشد میکنه اینه که شک بکنه تو زندگی. دقیقا، یعنی اگر انسان تو زندگیش میشه شک نمی کنه بین تصمیماتی که میخواد تو زندگیش بگیره، یعنی وقتی مثلا بهش میگه این رشته رو میخوای بخونی، میگه خوبه، میگه آره، میگه باشه میخونم، بوی این رشته رو بزنی رشته هم هست میخوا بفهمی چیه؟ یعنی این خوبه دیگه میگی مثلا این اتفاق یا این اتفاق همینجور با همینجی میره دقیقا؟ این شک کردنی یه مرحله مهمی تو زندگیه از این مهمتر و خیلی مهمتر از این انتخاب بینید که دو شکه داره نظام ارزش‌گذاری متفاوته دقیقا؟ گفتیم مرحله مهمتر از این که شک بکنه انسان تو زندگی انتخاب بین شک ها یعنی من حالا به هر دلیلی نمیدونم آقا اتفاق تا نمیتونم بهتری تصمیم رو بگیرم تصمیم درست زندگیم رو الان بگیرم خب شک میکنم این درسته یا اون بررسی میکنم نمیدونم چیکار بکنم چیکار درسته چیکار غلطه اینها حالا چیکار بکنم دقیقا اگر تو مرحله انتخاب شک موندید خیلی یه دفعه تو زندگی اون عقب میاد خیلی یعنی من هیچ وقت نتونم تصمیم بگیرم همیشه در مقابل سوالات دیگران نمیدونم جوابم من که اطلاعی ندارم من که نمیدونم چیکار باید بکنم چیکار بالاخره شما یه قدم میتونی تصمیم بگیری یا نه به کتاب تر کلی رو بخونید حضرت آقا همه تقوا رو صحبت میکنه میگه تقوا مثل چی میمونه مثل فانوس میمونه تقریبا شما فکر کنید داخل یه کبیر توی بیابان برامون بایستدید فعلا حدودی میدونید کدوم طرف باید برید ولی هیچی نمیدونید خب این فانوس دست شما شما چیکار میتونید بکنید میتونید وایسی این هوا روشن بشه مثلا حالا گردی هیمونی گرنده بیا شما آسیب بزنید و نه همه اینجا یه کار میتونید بکنید میگه تقوا مدل چیزیه میگه فانوس رو بگیرید جلوتون چقدر جلوتون باز میشه پنج متر باز میشه یا نمیشه؟ خب شما این پنج متر رو برو پنج متر دیگه براتون باز میشه حضر ما خیلی از اوقات اصلا تکون نمیخوایی بودن نمیشه یعنی بگید این کار یه سخته اون کار نمیدونم بشه یا نشه این کار بابا حوصله داریم اینو انجام بودن نشده این کار یعنی دقت بکنید ما خیلی از اوقات نصرت الهی به اون آدمی تعلق میگیره ما یه جمله مرحوم علی صفایی حائری دارم کتابات ایشون هم فوق‌العاده است حداقل کتاب رشد و کتاب حرکت رو شما بزرگواران بخونید فوق‌العاده است برای ارتقای فرهنگی جوان رشد و حرکت حالا کتابی ایشون همه شما عالیه ها خیلی اون دوتاش خیلی مرحوم علی صفایی حائری انسان ایشون خیلی یه تعبیر جالبی داره میگه واقعا ایمان کفر متحرک از ایمان را که بهتره میگه اون آدمی که کافره ولی داره حرکت میکنه این رو نگاه میکنه اون رو نگاه بکنه آخرش یه سرمنظری میره حداقل آرامش پیدا میکنه در مقابل مسلمانی که فکر میکنه حرفش درسته ولی درجه میشه میگه اون از این بهتره اون به نتیجه میرسه ولی این آدم درجه میشه یعنی بارها اتفاق افتاده میگیم فلان قضیه شما امتحان کردی فلان قضیه رو اطلاع داری مطالعه کردی کتاب نمیدونم در مورد این نظرت چیه این نور نه چرا خسته گفتله نداره نمیدونم این اتفاق پس داریم میگیم در مورد نظام ارزش‌گذاری متفاوته یعنی داخل دوگانه هایی که برای مردم اتفاق میفته این آدم تصمیم درست رو میگیره نگاه الان همه مردم بین اخلاق و زیبایی که مثلا میخواد انتخاب بکنن طبیعی از این مهم زیبایی خیلی در دوبار ولی این که اخلاق مهمتر از زیباییه این به معنی این نیست که زیبایی مهم نیست ولی اخلاق مهمتره این خیلی مهم نگاه مثال این نیست هم دلا ماشالله یعنی دین هم باید مثال این میده یعنی اگر شما میبینید مثلا یه نفری بهش میگه شما ماشین تو دوست داری یا بچه تو این چه جوابیه معلومه که من بچه ها بیشتر دوست دارم بعد همین بچه با کفش کسی مثلا یه روز صندلی ماشین این بچه رو پدرش در میاره اینقدر که اینو کمک میزنه خیلی چرا این کاری کردی این صندلی کسی بیاد از کجا بعد بهش میگی خب حالا شما بچه مهمتر یا ماشین یه این کسی کرده بود فلان 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 یا واقعا یعنی میارزه شما بخاطر یه ماشین اکی بچه رو در بیاری چرا این اتفاق میفته بخاطر بحران رو بیاری تعارف که با هم نداریم یعنی نمیدونیم اهم و مهم زندگی کجا یعنی واقعا ما خیلی از اوقات دل یک انسانی رو میشکنیم نمیدونیم اثراتش کجا چقدر داریم یا زبان میدونیم زبان طبق نظر حالا کارشناسا مثلا پزشکان و اینها میگن یکی از تنها عضوهای بدنی که هیچ وقت درد نمیگیره خیلی جالبه مثلا میگن مو ممکنه درد بگیره، ابرو ممکنه بعضی وقتا ناحیه ابرو مثلا درد بگیره، ولی زبان میگن درد نمیگیره. حالا بعضی ممکن عالم ما پیدا داشتیم تا زبان دقت کن، ولی همین عضوی که درد نمیگیره میگن بالغ در مثلا تقریبا بیش از نصف جهنمی ها گناه اصلی که مرتکب شدن که مثلا زبان. خیلی جالبه، یعنی همین عضوی که درد نمیگیره همه دردها رو آخر برای ما میاد. یعنی دقت میکنید چی داره میگه، دقت میکنید چی داره بیان میکنه. پس این نظام ارزش گذاری متفاوت داخل خوب و بدی هایی که مردم انتخاب میکنن، این با یه فکری انتخاب میکنه، با یه نتیجه مطلوب تری به نتیجه میرسه و انتخاب درسته رو انجام میده. نگاه کنید نظام اولویت ها قدم دوم ارزش گذاری، ارزش گذاری یعنی که من دقت میخوام به من بعد توضیح بدم. نگاه کنید الان ما یه آدمی مثلا راهنمایی نمیدونم اشتر مثلا شما میرید دبی که درش در ادار کن 15 ادار کن خب، بعد میرید اونجا دیگه 17 ادار کن هم بسید همه ما ممکن باقا اصلا چرا انتیجید اینو زده مثلا دقت بکنید اگه راه تاکسی باشه دیگه ما نرخش اینقدر فلانه برای 2000 تومان طرف با پدر درم داره بعد تلافیش هم نمیدونم دارم حقا هم میگیرم فلان قبول همش درست ولی همین آدم با یکی دیگه قرار داره جلسه داره فلان این آدم نیم ساعت دار معطل میکنه سر جلسه این تو بیاد مثلا سر راه میخوام بریم خرید بکنم مهمونی بریم فلان نیم ساعت رو معطل میکنه انگار نه انگار نگاه این در ذات ما یعنی من برام پول از بعد ارزشمندتره داخله یه بارو پنج دقیقه دیر شد یه روزم دیر شد دقت بکنید ما اون مسئله وقت که دیروز صحبت کردیم میگم اینقدر هست خاصیت نسبت بهش داشته باشید این قضیه است میگم بارها میگید سعی بکنید نخوابید مثلا تا جایی که میتونید مثلا سر کلاس سر دوره چرا چون میگم آقا بعد از اینجا باید سر خواب هست الان نمیشه این کلاس محتوا که به سر داشت مثلا ما آقا نشاطی تحصیلی دولت فشار فلان جایمانی همه اینو قبول بذارید کنار میگم آقا با همه این شرط الان رسیدیم به اینجا خب الان ما میتونیم بخوابیم صبح بزنیم یا نه آره هیچ کس هم جلومون نگیره ولی طبیعیه با این استفاده یه دیگه زندگی از دست میدیم خیلی راحت خیلی طبیعی داخل نظام ارزش گذاری من خدمتتون عرض میکنم یعنی این آدم اول ارزش ها رو میشناسه این که نظام ارزش گذاری یعنی من وقت برام از پول مهمتره واقعا من اخلاق از زیبایی برام مهمتره زیبایی هم مهمه ها این از اون مهمتره این که نظام ارزش گذاری نظام اولویت ها یعنی این رو بالای اون گذاشتن یعنی دارم تنظیمشون رو هم میدن اولویت سنجی بین ارزش ها اون میشه نظام اولویت
درست شد؟
بزرگوارم
سوال
یعنی
شما
چیزی داری
مقدر
بله هم اون خصوص مطلق یعنی این که هر چی میگن نظام اولویت ها بزرگتر از نظام ارزش گذاری یعنی هر داخل ارزش گذاری هر موردی که شما قرار دارید تو نظام اولویت ها قرار میگیرید سلام یه صلوات محمدی بفرستیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
داخل این مقاله نگاه ارزش گذاری متفاوت من یه نکته خدمتتون بگم نگاه ارزش متفاوت اینی که ما شخصیتمون یه جوری بار بیاد واقعا مطالبه‌گری بکنیم نسبت به اون جاهایی که داره خطوط قرمزمون زیر پا گذاشته یعنی من برای اینکه نفر وقتم رو تلف بکنه باش قرار دارم دیر بیاد نمیدونم فلان اتفاق مثلا جلسه نمیدونم بچه های شورای تشکیلات که با هم دیگه داریم این اتفاق رقم بخوره نمیدونم این وقت تلفی اتفاق بیفته من مطالبه میکنم چرا اینجوری هستی؟ نگاه هیچ چیزی تو عالم بقید هیچ چیزی تو عالم به اندازه عزت نفس عالم ارزش نداره هیچ چیز این اگر دنیا رو به ما بدن ولی آدم رو خورد بکنن به خدا هیچ ارزشی نداره یعنی ذات انسان کشتش میشه اون دلت یعنی ما بگن آقا دنیا برای شما ولی ما هر روز پشت مثلا آبدار رو شما میگیم تحقیل شخصیتون هم میکنیم چرا؟ به خاطر اینکه ذات انسان با عزت نفس رابطه مستقیم داره یعنی به طرف به اینکه مثلا داخل فامیل این آدم اومد شخصیت شما رو تحقیر کرد شما چیکار کردید اصلا نمیشه دیگه نمیشه جواب اینا رو داده چی داری میگی بابا عزت نفس داره خود میشه میگه تو فضای دانشگاه افتادم یه حرفی زد شخصیت من خود شد میگم چی گفتی بهش
این چی میگه آقا شما تو دانشگاه نیستید یعنی چی نیستید میگه من میندازه نمیدونم فلان میخواد میگم بابا اصلا ممکن نگه اصلا ارزش داره شخصیتت خرد شده چرا اینجوری داری رفتار میکنی علتش رو نمیدونم علت اصلی اینه که اگه عزت نفسی کسی خرد شد اون شخصیت هیچ وقت ثبات پیدا نمیکنه هیچ وقت دیگه نمیتونه رفتار متناسب داشته باشه اینا ثمره عزت نفس نداشتن کجا میشه؟ اونجایی که وزیر خارجه ما نمیتونه جلو آمریکا وایسته. هزار یه جایی کار دیگه میلنگه. تو به شهید واقعی، شهید باکری، شهید همت، یعنی میگه آقا من گردان دیگه ندارم، 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر میگه نه حق نداری. یعنی از شهید افسر مثالی لحظه آخر میگه نه میشه جنازه پاسداری که یه کسان داخل اصلاح شده. این میشه قربیت حضرت امام، این میشون شخصیت که کیا میشونه تو وزیر خارجه یعنی چی؟ میگه شما نمیدونه که آمریکا میخواد این کشور رو نابود بکنه با یه دشمن همه شما میبرد رو هوا میگه این میشون عزت نفسه بگاه سمرش اونجا خودش نشون میده سمرش اونجا نشون میده که من داخل تربیت بچه خودم نمیتونم بچه با عزت نفسی باز بیارم یعنی به یک داخل بچه یکی معلم من فوش داد یا ادبی کرد فلان نه جوابشو نده این نه قطعا نوبت رو سیگار میکنه نه فلان میکنه فلان میکنه حالا با تعامل آیه دفعه اینقدر نریم سمت سیگار بگیم ولی میخوام بگم این رو مد نظر قرار بدیم اگر تو جامعه یه نفر داره شخصیتش دفاع میکنه نه زن میشه بگیم با این بحث نکن استاد این رزته اینا فلان میکنه نه این داره از بزرگترین داشته زندگیش دفاع میکنه این رو مد نظر قرار بدیم بارها این رو میبینیم یعنی تو فرمی تو افغان یعنی یه نفر مثلا دارم میگم داره خود میشه میخواد جواب بدمش این نگو این حرف رو این کار نکن این کار انجام نده همه زندگی آدم داره بردار از چی میدن زیر سوال میکنه پس دقت بکنید عزت نفس بزرگترین داشته هر فردی و با هیچ چیزی هم قابل مقایسه نیست و بگیم قابل مثلا اندازه‌گیری و دادن و گرفتن اینها نیست سومین نکته در مورد زندگی آدم های باهویت بالاترین ارزش در نظام ارزشگذاری فرد باهویت هدف آن شد هدف رو دیروز دیگه حسابی توضیح دادیم تقریبا حالا در مورد راه های تعیین هدف بخواهیم چند تا نکته بگیم خدمتتون اون هدف اگر اتون باشه گفتیم اگر هدف تو زندگی نباشه زندگی پوچ میشه یعنی یک بار ما گفتیم بچینید تو زندگیتون ببینید به کجا میخواید برسید یک بار یعنی من داخل این دنیای اشتغالات دنیای فضای مجازی دنیای دوره کلاس خانواده اینا یک بار نمیتونم یک سال با خودم قضاوت بکنم ببینم بابا انتهای راه من کجا من حالا بعضی وقتا تو وقتم یه ذره تلخ میشه بگیم برید تو فضای فضای سینما نگاه بکنید واقعا یه بار برید سنگ رنبا رو نگاه بکنید ببینید چقدر از من شما کوچیک‌تر و رفتر از دنیا مرحوم آیت الله مجتهدی شادی روش یه طلاق بفرستی
اللهم صل علی محمد وآل محمد
ایشون خیلی ادعاز میگفت ما یه شعری میخوام میگفت گفتم که به پیری رسم و توبه کنم آنقدر جوان مرد و یکی پیر نشد گفت انقدر قبرستونا رو بری دگاه بکنیم پر از جوانهاییه که میخواستن مسیر زندگیشون عوض بکنن میخواستم یه روزی توبه بکنم میخواستم یه روزی یه اقدام بهتری رو انجام بدم ولی معنی نیست چی میتونه تضمین بده شنبه زنده است چی میتونه تضمین بده هفته دیگه زنده است مثلا یه نوعی برنامه ریزی برای زندگیمون داشته باشیم که یک عمر قراره زندگی بکنیم یه جوری با هم دیگه تعامل بکنیم که انگار شاید فردایی نباشه بارها اتفاق میفته یا مثلا اون با خانواده رابطه چطوری با فلانی رابطه چطوری میگه من الان زیاد میسرم آره من این نام گردنه فلانه فلانه چرا یه جایی نه تو زندگی من حل نمیشه وقت این همه اشتغالات یعنی من وقت این چیزها رو ندارم بگذر تو مسئله هدف گفتیم اگر هدف طرف مشخص نبود کل زندگیش لنگه کل زندگیش گیر میکنه و این حلقه مسئولهه لحظه به لحظه باهاش میاد جلو در مورد هدف ما میگیم ویژگی های هدف رو در نظر بگیریم هر هدفی که میخوایم انتخاب بکنیم چند تا ویژگی باید داشته باشیم حدودا 10-15 مورد ما دو سه تاش رو بگیریم که برسید دارم اولین ویژگی هدفی که باید انتخاب بکنیم هدف واقعی باشه. اگر بالا بریم پایین بیان فعلا در حال حاضر تو جمهوری اسلامی زن نمیتونه قاضی بشه، دفتر بشه. حالا ممکن خیلی از جاها مثلا میگن آقا چرا نمیشه؟ اینو میشه توضیح اول بدید بعد بریم سراغ مطلب بعدی. شما بذارید کنار حالا. الان فعلا نمیشه قاضی بشه. قبول؟ پس این که من هدفم قاضی شدن جمهوری اسلامی بشه یه هدف غیر واقعی، نشدنیه. حالا یه بار شما میگم بزنم مجلس قانون بکنم فلان بکنم فلان برسه به اونجا، اون میشه یه مسیر دیگه. نگاه کسی که معدوله نمیتونه بهترین فوتبالیست دنیا بشه. من اینکه 25 سالم شده شاید نمیتونم یه ورزشکار حرفه‌ای تو دنیا بشم. چرا؟ چرا اون رفتار یه مثلا شروع میکردم. میگم اون هدف واقعی باشه. دومین نکته هدف ویژه که هدف سریع کرد بگذاریم باید هدف شفاف باشه. نگاه دقیقا بدونیم میخوام به چی برسیم. بارها اتفاق میفته تو صحبت ها تو جلسات اینها داخل بس مثلا بزرگوان که در حلق ما صحبت بکنن یه جمعه هم دوست دارم دختر خوبی بشن که خوب که چی؟ دختر خوب چی میشه؟ مثلا پسرها که دیگه فوق العاده هم از که برسر بیاشون یه حاجا من هم دوست دارم سرواز مانوزان بشن یه نگاه هم سرواز مانوزان شدن یه دفعه نیست چون یه سری کارها باید انجام بدی اگر اونها را انجام دادی بهت میگن سرواز مانوزان یعنی نمیشه به اون یه دفعه بخوای برید. یعنی بارها اتفاق میفته. مثلا من دانشجو میادیشم چون ما رفته خواستگاری خیلی سخت شده دیگه مثلا ازدواج نمیشه و فلان اینها یا چرا چی شده یا تو من رفتم خواستگاری به اون گفتم دختر نمیدی گفتم چی گفتی خودتو معرفی کردی گفتم شغلش چیه گفت من پدر مادر من بهشون گفتم اینجوری جواب بدم مثلا شغلشون چیه گفتم سرباز نامزمان یعنی چی مثلا خب اونا طبیعتا دیگه اینجا که سربازخونه نیست اونا که سرباز که نمیخوان به تحویل بگیرن میخوان یه مرد تحویل بگیرن یه ویژگی های اون شخصیت دقت بکنید سر شفافیت این دقیقا بدونید به چی میخواید برسید نگاه ما خیلی از اوقات میخوایم به این چیزای خوبی برسیم مثلا دارم میگم هی اضافه هم که بکنید طرف تایید میکنید یه جا نمیگید بده به شما میخواید ساره بشید من مثلا یه شخصیت خوبی بشم میگم خب یعنی چی شخصیت خوب هم میگم تئوریسیان خوبه یه آرایشی خیلی خوب یه مشغولیت هم کنار این باشه خوبه یه آره این هم مثلا خیلی خوبه این دیگه جون همه بشه خیلی خوبه یه آره این هم اگه باشه خیلی خوبه شما میگن تعداد فالوور چی میلیونی بشه چی این هم خوبه یه این هم دیگه شد که یه فوقلاد یعنی این هم تبلیغات روزانه یه هم بشه خوبه یعنی اصلا واقعا نمیدونه به کجا میخواد برسه ما میگیم شفاف باشه یعنی دقیقا بدونیم به کجا میخواد برسه نکته بعدی هدفه را پلکانی باشه آخرین نکته حالا در مورد ویژگی تعیین هدف پلکانی یعنی که نگاه یه نفری که میخواد فوق تخصص قلب و عروق بشه فوق تخصص مغز و اعصاب بشه قدم اولش کجا پزشکی عمومی بخونه قدم از اولش اینه که پزشکی عمومی بخونه نه قدم اول مثلا میشه بره دانشگاه رشته علوم پزشکی قدم اولش اینه که اصلا داخل دبیرستان رشته تجربی بخونه یعنی پس من اگر الان در دبیرستانی هستم نمیتونم یه دفعه برم بشم فوق تخصص قدم اولم باید ببینم چیه هست ما توی هدف میگیم ببینید هدف نهاییتون کجا مثلا اگر اینجا سرمنزل مخصوص بشه شما چند تا کار باید قبلت انجام بدید چند تا کار بیشتر قبلت انجام تا به این سرمنزل مخصوص برسید یعنی اینها همشون باید اتفاق بیفته تا شما بتونید برید بالا ما خیلی از اوقات از این غافل میشیم یعنی دوستان یه دفعه شخصیت خوب باشیم بدون طی کردن این مسیر نشدنیه یعنی من اگر میخوام فلان نظریه پرداز و حوزه زنان بشم میخوام فلان فرهنگی کار نمیدونم قدی بشم فلان باید یه سیر اولیه رو طی بکنم تا به اون سرمنزل رسیدم این رو دقت کنم
پس گفتیم بالاترین ارزش فرد داخل نظام ارزش گذاریش هم هدف نشته بعدی با اشکالات کنار نمی آیند
یعنی من اصلا نمیتونم تصور کنم یه نفری هر روز موهای خودش رو مثلا داخل یه آینه سرافرد کثیف بخواد مثلا شروع بکنه محیط زندگی این آدم رو محیط این آدم مثلا محیط زندگی این آدم هیچ رنگ و بوی از یک جوان نداره از انرژی از نشاط رفتار به این دقت ما خیلی از اوقات اصلا میدونیم، یعنی بارها داخل یه مسیر داری میری، یعنی به جایی که اون رو بلند بکنیم مثلا بذاریم کنار، ما مسیرمون رو کش میکنیم. یعنی داخل اتاق لیمون افتاده، اینجا افتاده، فلان. بعد طرف واقعا رابط دیگه میره. خبر شما میفهمه. فکر که ما داریم میگیم با اشکالا کنار نمیاد، یعنی اشکالا رو داده که بهش برمی‌داره. نگاش کنارش رد بشه. مارفی. یعنی طرف از در پیاده میشه، میخواد که مثلا بره اونجا. هی داره در محکم می‌بنده. هی دیگه رفته نشد. هی داره محکم می‌بنده. بابا یه لحظه نگاه کن دست طرف اینجوری پشت داره. یعنی ما خیلی از اوقات نگاه نمی‌کنیم. یعنی کجا اون اشکاله؟ میشه برطرفش کرد. میگن یه نفر سر کوفتن کرده بود داشت قضا می‌کرد. حالا مثلا اینها بعد به فلانیش گفت من خیلی تشنه، میشه یه لیوان آب بدی؟ نمیدونی کار چقدر دوره، من دارم خودم الان یه رو بر تشنگی دارم ماسک می‌خورم. بخیر یعنی اصلا اینقدر خستگی که حتی یعنی بارها دیدی مثلا شرکه چهار رو طرف داره نیم ساعت نگاه میکنه فقط به یه علت، اون چیه؟ کنترل نداره. یعنی تمام علتش اینه. یعنی میگه شما داری واقعا اینو نگاه میکنی؟ میگه نه خب کنترل نگاه کن چقدر دوره. برای همه ظاهرا تجربیات داره
پس این رو دقت بکنید. یعنی من اگر داخل خوابگاه دارم میخوابم، تو اتاقم دارم میخوابم، جا کثیفه، اشتباه این مدل زندگی کرد. جا تمیز بودن با نو بودن زمین تا آسمون فرق میکنه. آدم میتونه تمیز باشه، آدم میتونه مرتب باشه. این رو دقت بکنید. نکته بعدی قبل از اینکه من بخوام خدمتتون بگم، در مورد زیست انقلابی صحبت کردیم دیگه دیروز مفصلا. خب ما خیلی از اوقات باید اول انسانها رو خوب تربیت بکنیم، این آدم خودش به مرور انقلابی میشه. خیالتون راحت. یعنی این آدمه هر جایی ما میگیم اگر مشکلی پیش اومد اولین متهم مایی، ما خوب تعامل نکردیم، ما خوب نرفتیم یاد بگیریم چجوری باید تعامل میکردیم و انجام ندادیم. یعنی این مشکل رو به خودمون برگردیم. این رو دقت بکنیم. نکته بعدی که خدمت بزرگان عرض بکنیم، نکته پنجم، ویژگی و هویت دارای ثبات رفتار.
بارها دانشجو نمیزنه مثلا برادران که خیلی با ما ارتباطشون بیشتره این شما را دیگه گفته دیگه زنگ میزنه یه شما بیان فلانی هستم یه شما را دیگه نبود جانجا باز گفته دیگه یه شما را دیگه یه شما را دیگه موش رو نگاه میکنه یه بار انقدر بلنده فلان اشتباه میگیره این زن یا مرده یه بار انقدر کوتاه زنی میگه سربازی رسته یا نرسته یعنی این آدم تو بحران هویت شخصیت خودش رو در بر آورده ما خدای من کردی فرق بانوان نداره من هم خواهی بانوان شا خیلی باز میشتن خیلی از موقع صحبات رفتار نداشتن یعنی چی؟ یعنی که طرف تکلیفش با خودش مشخص رفته مغازه مثلا فلان چشم خودش خریده خب میاد بیرون این بابای خوش میکی رو میگرفتن به نظر میکی بهتر نبود نمیدنم رنگش بهتر نبود یعنی واقعا همه استرس کنه که در موقعی تایید بکنه واقعا این خوب بود یعنی خدا نکنه که اون دوستش اون رفیقش به اینکه نه اون یکی بهتر بود اصلا دیگه اصلا بدش میونه بیکرد این باید کسی مرحبه به روحونه فیلانه این رو دوشم فکر میکنم باید دوباره خاطرات میزنه دقت بکنید یعنی این صحبات رفتاره دیگه مگر این لباس رو خودت انتخاب نکردی مگر این بهتر خودت انتخاب نکردی مگر این اتفاق خودت رقم نزدی من بارها اتفاق افتاده یه دانشجو بود 4 تا باهاشون مثلا رفتن اومدن هر بار یه رشته داشته می‌کنه ها کجا این کجا می‌ترسی نتیجه چی میشه یه بار خودت رو فیت بکنی 4 تا جلو بیفتی یعنی اون گفتیم تفکر از 70 سال عبادت مهم‌تره یه جاهای گره‌گشا میشه تو زندگی واقعا این ثبات رفتار به شدت تو دیگران مؤثره یعنی اگر شما ثبات رفتار پیدا بکنید دیگران میتونن خیلی تکیگاه مناسبی شما براشون باشید همیشه انسان‌هایی میشن تکیگاه خوب که ثبات رفتار دیدید دیگه یعنی مثلا بیان میتونم دارم با فلانی ثبات بکنم دیگه چرا؟ دیگه من حرفاش خورده یا نیست؟ شاید اینو شنیدی فلانی الان تو این حالت باش که من نکنی بهتر این جوش آورده هست این نمیدونم عصبیه، این فلان سوپر میده خودمون میگم نگاه میکنی در دوها چرا یه لحظه اینقدر عصبانی هستی؟ همون لحظه ده دقیقه بعد یک ساعت بعد دو ساعت بعد بپرسی میگه حقانی بود یا نه، مشکل داشت یا نه، میگه نه تقصیر من بود. میگه خب چرا؟ نگاه این ثبات رفتار موجب میشه که دیگران بتونن بهتون تکیه بکنن، باهاتون راحت باشن، وگرنه همیشه مجبورن دست به کار حرکت بکنن با شما. یعنی همیشه اولش با یه استرسی سلام علیک بکنن این همه روز خوبشه یا نه. چرا شما مثلا یک فضاهای آینده هم میدید؟ یعنی واقعا خیلی از پدر و مادرها الان مثلا صحبت هایی که با ما میکنن استرس اول صور و شاش میکنن، یعنی میگه این همه اصلی در دیگه باید بالم میشه این حالا مثلا موجود 30 سالهی که بلاخره به هر شکلی روش پیدا کرده الان واقعا با چه روزی ها که خواب بلند میشه، از استرس صبحونهش داره تا لباسش داره تا غذاش داره تا فلان کاری که 10 بار ازش قول گرفته بود انجام بده امروز باز یه دفعه نام فلان ندارم خود تو داره انجام بگیره فلان هسته نام اجاز شد اتفاقا من مورا خوبی درشدی مادرها پدرها این وقت میشده که کتا هم جام فقط و فقط مادر اینکه بچه شون نمیدونم شخصیتش خوب نشه فلان نشه جامعه انقدر فشارها زیاده مشکلات زیاده همیشه هم بگیم مدرا خدا رفتن که موضوعی زهر اینا میگن یعنی اگر فرزندی خودش یکی از مشکلات پدر مادرشه خیلی ناشکریه خیلی ناجمعی مردمه، یعنی توی این دوره زمانی که داریم زندگی میکنیم خدای عالم شاید انقدر مشکلات ها هست میشه پدر مادرها بیاییم ما خودمون دوباره یه باری نکنیم که میگن یه فشار مضاعفی نکنیم تو فضای خانواده، یعنی واقعا طرف تضا من اصلا نمیتونم حل بکنم حالا ما مهمونی این طرف اون طرف اقوام فامیل یعنی طرف از سر توفه قضا بلند میشه انگار نه انگار من هم یکی از اعضای این خانواده هم بلند میشه میشه اتاق خوده فقط به خواهر همسیدی و گوشیش میدن یه بابا من از دقیق اشکا به قضا هم هم دارم داخل را شخصی نمیدن حالا اگر ایتون هستی خوبه ها دقت بکنید، یعنی ما خودمون خیلی از اوقات مسبب خیلی از مشکلات ممکنه باشیم یعنی خبر نداریم. خب این ثبات رفتاره گفتیم خیلی هم داخل تکیگاه بودن مؤثره، یعنی این که انسان ها روی اگر بخوام یه کسی حساب بکنن بیان روی یه کسی چه میدونم اعتماد بکنن در دل بخوام بکنن ما رو چرا خیلی از اوقات محل رجوع نیستیم؟ علتش اینه که ثبات رفتار نداریم، یعنی یه بار که حالمون خوبه طرف رو تغییر میگیریم انرژی داریم میگیم میخندیم، یه بار که عصبانی هستیم واقعا ببخشید ببخشید برج زهرمار اصلا طرف نمیتونه بیاد پیش ما یه ازواره قاطی کرده نه امروز نریف پیش شا نمیدونم فلان بذار یه روز دیگه حالش خوب نیست بگذاریم. نکته بعدی خدمت بزرگواران عرض بکنیم مشکلاتش پنهان است. مشکلاتش پنهان است خب تقریبا تا حدودی مشخص هست که منظورمون از این مشکلات پنهان یعنی چی؟ نگاه انسان ها ذاتاً از این که یه نفری همیشه قالصنمی بهشون بده دیروز گفتید برش میاد. یعنی درد دل خوبه ها. بارها اتفاق میفته شما بزرگواران با خیلی از آدم ها مثلا درد دل میکنید. نمیدونم باشون حرفاتون رو در میون میذارید این کارو. ولی مشکلات پنهان انسان رو بزرگ جلوه میده اون در مقابل دیگر. نگاه این که من همیشه یک ویژگی اسلامی بودیم یعنی المؤمن و بشره فی وجهه و حضره فی قلبه، یعنی چی؟ یعنی یه مؤمن رو که میبینی بشاش بودن نشاط اینا همیشه داخل رفتارش میبینی، یعنی اگر ما آدمی هستیم که همیشه دیگران استرس دارن یعنی اگر بارها میشه خیلی راحت دیم با این روی گشاده این روی باز خیلی از اوقات روی باز آدم جذب میکنه و با ملاحظات خودش را این داخل سنف خودش میخواهد به تحبه کنید. این بحث مشکلات پنها بزرگترین حرکت است که خیلی شما رو رشد میده و باعث که دیگران داخل تعاملاتی که با شما دارن بیان این حالت را از شما بگیرن. همیشه یه آدم میشه درد و دلتر، من میگم همیشه تو مشکلات تو درد و دلها با هر کسی نیاز نیست، با همون آدم هم که میخوای شما صحبت بکنید ببینید چقدر تأثیر داره این حرف رو زدن یا نزدن. نگاه من در مورد رفاقت میگم ساعت ها میشه صحبت کرد، اون خیلی در دلیل خیلی از روی بارم بوده رفاقت داخل اسلام میگه با یه نفر یه جوری رفاقت بکن، یه جوری صمیمی باش. خب که اگر این فرد رو شد دشمنه از هم دیگه جدا شدی، اصلا و ابدا نگران این جدایی نباش. بعد خیلی جالب میگه همینجوری تموم میشه، میگه نه، میگه با دشمنه، با اون چیزی که باهاش جاری داری مشکل داری یه جوری دشمنی بکن که اگر فرد رو با هم دیگه شدید رفیق صمیمی شدید روتون بشه تو صورت هم دیگه نگاه بکن. ما خیلی از اوقات تو رفاقت اینقدر از حد میگذرونیم، یه حرفهایی یه اسراری یه نکات رو میگیم که بعدش استرس میگیریم، اگه این حرفها رو به وقت و فلانی گفت این اطلاعاتی که الان از من داره من بیچاره میشه. همین اولش نگیم، یعنی میگیم حد و حدودش رو بدونیم تا چقدر باید صحبت بکنیم. خیلی راحته، باور بکنیم خیلی راحته. حالا خیلی ها میگن نه حالا سخته، وقتی گرمی صحبت میشادم ما نمیدونیم چی داریم میگیم، بعدا میفهمیم چه اشتباهی کردیم. نه، چه تمرینه. اون صفت دومش هم خیلی مهمه. اگر با این نفر چنگی نیستی، ارتباط نداری، خدای نکردی یه زاویه پیدا کردی داشت کار داری، اونجوری باهاش تعامل نکنید که این شب دیگه روزتون نشه باطل صورتش نگاه بکنید. نگاه اسرائیل با حزب الله خیلی مشکل داره، اسرائیل. خب ولی همین اسرائیل به صدرت نصرالله چی میگه؟ سید صادق البر. یعنی چی؟ میگه این آدم آدم صادقیه، یعنی صداقت از این آدم میباره. این خیلی مهمه که بعضی وقتا دشمن کسی که با ما زاویه داره، کسی که ما رو نمیشناسه، حس خوبی نسبت به ما داشته باشه. نگاه ما خیلی از اوقات آدم ها ما رو ندیدن بهمون گارد دارن. چرا؟ چون ما اصلا خود دیدن خیلی ساده، یعنی از ما ندیده که میتونه بیاد با ما ارتباط بگیره، از ما ندیده که میتونه بیاد با ما صحبت بکنه. این گاردوال باور بکنید داخل تشکیلات ها کنفرکن میکنه آدم ها، انقدر که برای شما ثمره داره، انقدر که برای شما برکات ممکنه داشته باشه. همین روی گشاده، همین که بتونید ارتباط داشته باشید با هم. و این داخل مشکلات پنهان خیلی از اوقات باعث میشه که شما اصلا مشکلاتتون حل میشه به مرور. یعنی نگاه وقتی که آدم عادت بکنه به بیان مشکلاته، یه کوچکترین دردش هم میخواد به این نفر بگه، ولی وقتی رشد پیدا بکنه مشکلات بمونه تو ذهن خوده، اون مشکلات بزرگوار نمیشه که مطرح میکنه. یه طرف این سردرد کوچیکه شده که میخواد بگه تا فلان اتفاق هویتی و ازدواج و نقطه مهم زندگیش این کار، ولی وقتی صورت یه حد و حدودی نگه داره، یعنی من اینقدر بیشتر صحبت نکنم، خیلی از اوقات میتونه مسیر رو براش راحت‌تر بکنه و هموارتر بکنه.
خب
نگاه بکنید الان واقعا خب داخل دشمنی ها ما داشتیم در مورد این صحبت می‌کردیم، گفتیم طرف مقابلی که با ما زاویه داره، خب میگیم نگه این آدم آدم نامردیه. الان واقعا اسرائیل میتونی بگی این آدم دروغگویی هست یا نیست؟ دشمنش نه، حس خوب که داریم، ما منظورم اینه یکی داره یک ویژگی ایشون رو تعریف میکنه. خیلی مهمه که یه دشمنی که ندیم داره چه میدونم کودک‌کش خوب. شما مثلا من بارها میگم ما در مورد اسرائیل هیچی شما نمیدونید، این شما برید فلسفه وجودی اینها رو ببینید. من مثلا یه چند وقت پیش کلیپی بود اصلا بیچاره میشد، یعنی دو تا سرباز اسرائیلی سر اینکه این مادر باردار رو بکشن داشتن با همکه شرطبندی میکرد اینکه بمیره یا نه، نه سر اینکه اون جنینی که از شکم این خانم میخوام بگیشن بیرون پسر یا دختره داشتن شرطبندی میکرد. یعنی با همچین رژیمی داره طرف مثلا صحبت میکنه. حالا همچین رژیم خونخوار وحشی میاد در مورد یه نفر اصلا حرف میزن، یه این یعنی صداقت، این یعنی رفتار دو که دشمن آدم مجبور میشه همچین تعریفی ما داشته باشه. این میشه حس خوب، درسته؟ یعنی خب این ویژگی مد نظر
دقیق. سلامتی تو اصلا نصر الله یه طلبات حزب اللهی بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد بچه.
این تفتش خوب بوده ولی واقعا در حد حزب اللهی دوران نبود بنده خدا، با این همه تلاشایی که دارن میکنن یه تنه اونجا بایستن. سلامتی بچه حزب اللهی صلوات بفرستی.
اللهم صل علی
ش
شیشومین مورد و ویژگی آدم های با
هفتومین معلومه که بیدار هستی در همدونه
هفتمین مورد از ویژگی آدم های با هویت بسیار با ظرفیت
دقیق نگاه بکنید من مثال بزنم انسان ها در مورد تابمندی این در مورد تابمندی مفصل صحبت کردیم انسان ها ذاتاً ظرفیتشون فوق‌العاده است بی نهایته یعنی یک آدمی واقعاً داره دیگه از خواب مثلا میترکه یعنی اصلا دیگه نمیتونه یه دقیقه بیدار بمونه همه اون اتفاقات رو در نظر بگیریم بعد بگن الان مثلا دارم میگم حالا پسند به خانوم ها یه رسه دیگه از فلان مرکز خریدی آخ نوزده همه این اتفاقات همه بیدار یا
مثلا بعد از اگر بازار مثلا یه چیز دیگه ها مثلا کفش اسکورت رو بشه با مثلا فلان هر کس که رو اختیار خود دقیق ما میگیم این ظرفیتی فوق‌العاده است میگیم این تو خوابت نمیومد میگه این فرق میکنه حالا خواب همیشه داره ما خیلی از نکاتها از ظرفیت خودمون غافلیم یعنی طرف موقعی که افطار ماهرمتون که میرسه یعنی فقط و فقط داره دعا میکنه به جون معززاده اردبیلی که از آن رو زودتر بده یعنی میاد سر صفحه افطار میشینه تلویزیون روشن خیلی نظام گفته میشه چایش هم تقریبا یه دقیقه دو دقیقه زودتر میریزه که تا از آن گفت دیگه سرد شده باشه نخواد منتظر حتی جای سرد شده باشه واقعا نمیتونه این ساعت بیشتر فرق کنه میتونه ولی تمرین نمیدیم خودمون رو تو برکت میشینه دقیق حالا این راقیت با ظرفیت شدن خیلی تمرین های جالبی داره و اگر اتفاق بیفته انسان واقعا رشد میکنه خیلی زندگی که دفعه دگرگون میشه تو
بزرگ
سندگی
کمده
چی؟
چقدر
در
این
هم
کمده
این خوبه بیشتر صحبت بکنی دقیق بکنی حالا دیگه در مورد راهش همونه خیلی بحثمون چون روش میشه طول میشه ولی کش من خدمت نمیاد دیگه در مورد راه های با تصفیت شدن یعنی چی کار بکنی در مورد تصفیت این اتفاقات ما خیلی از اوقات میگیم بیای همون اتفاق رو که داره شما رو اذیت میکنه و ظرفیت رو نسبت به اون کار هست ارتقا بدید یه قدم یعنی همون مثال افطار رو گفتیم نمیدونم سر سفره اینها بیاییم با خودمون تلاش بکنیم من هیچ وقتی به افطار رو نمیدونم افطار نکنم قبل اینکه نماز مغرب رو حد جغل بخونم تو قدم اول یعنی چند دقیقه دیرتر شد سه دقیقه فقط اگر این سه دقیقه افتاد این به قول بیان ساختمان تحریم ها فرو ریخت ساختمان ظرفیت شما فرو ریخت چون میری در یه قدم بزرده الان چی میشه که خیلی از مردم موقع افطار میرن مسجد نماز میخونن یواش یواش میان یه طرف میگه یک ساعت دیرتر خانم آقا که نداره بارها بهش مسجد بدید دیگه میگه الان مسجد افطاری دا میگه نه حالا بعضی وقتا یه خرما میده بعضی وقتا نمیده مثلا تو مارم میگه بعد چرا میان عجله میتونی میخوریم بهتر بکنی میگه این رو میشه تمرین کرد با همون چیزایی که ظرفیت شما رو آورده پایین یعنی اگر افطار نگاه من واقعا مثلا عادت دارم بعد از نماز صبح بخوابم یا اصلا نماز صبح نکنم همه زورتون رو بذارید از نماز صبح تا طلوع آفتاب بیدار باشید ولو پنج روز حالا ما تو اون راههای تمرین ایجاد خب خیلی از بزرگواران مثلا گفتن اگه میشه چند تا راه هم بگید پیشنهاد خود شما چیه ولی که اراده من تقویت شه شما که من سه تا پیشنهادی هم که من معمولا میگم تو برنامه‌تون بذارید خیلی از اوقات جواب میده و اینها یکی از راهاش اینه اگر نماز رو مداوم نیست 6 ماه آسمون به زمین اومد اون موقعی که میتونیم نماز بخونیم واقعا بلند این نماز رو بخونیم دقیق نکته دوم که از اون مهمتره حد فاصل نماز صبح تا طول آفتا بیدار نگاه حد فاصل نماز صبح تا طول آفتا ظاهرا شیطان ها میدن تلاش بکنن برای این کشمان شما رو برن این قبلی واقعا مبارزه سختیه که داره اتفاق میدن یعنی اگر میدینید مثلا این نفس نفسه بعد از نماز تو بیدار موندن بدونی که خیلی داره حمله میشه به حسو واقعا فشار زیاد خیلی بارده یعنی اصلا من تو فضای روایتش بدن اصلا فشو کنید اون از فشماتون بیاد نمیخواد خرد بروزی، برکت، قدرت حافظه اصلا یاره امام نماش اصلا فوق‌العاده میشه
بعد استفاده
بود آره تو افتون که تو میکرد بخواست هیچ شکار هم نیمده نیست شما که میخواد دلقرد یازده بکنی شما که میخواد دلقرد یازده بکنی حتی اول خفت بکنی
پس حالا در مورد همون کار که شما رو داره اذیت میکنه بیا یه قدم جلوتر بره. یعنی من نماز صبح میخوندم، یعنی واقعا الان خیلی از اوقات اینطوریه، واقعا صدر دانش که خب با دانشجویان و برادر ما خیلی رفت آمد داشتیم، حالا قدیم قبل از مثلا قبل از ازدواج قبل از برنامه که بود میرفت که کارگاه دانشجویی با اینها میخواست، یعنی فوق العاده اینها، یعنی اینجوری اصلا طرف باور تو نمیشه هیچ برق موقع نماز صبح اینو روشن نمیشه هیچ برد یک کرا یادو هم خواهم که بفرد واقعا یه جوری وضو میگیرن که خواهش رو نمیفرد خیلی موجود هم حالا خیلی از آتا میمان بزرگ ما هم اینطوری هستن دارن، یعنی اصلا یعنی میدونه موقع کجا که نخواهی و خدا نکردی چه باز بشه موقع کجا، یعنی یه جوری میدونه اونجا برد نمازه اتاق های حالا قرد اتاق ها واقعا نمیشه کار بذاشه، ما وقتا میاد مطاق جانشویی خدای عالم شده این یعنی وقتی که میرفتیم هیچ چی جا نبود خدا راست خدا راست میدن چون ما اینجوری فشار میداد و میرفت کنار از دو نفر جا باز خب ما اینجا نشستیم مثلا این آنه خدا اینجا یه چایی که واقعا لیوان شیشه ای بود آبی اون دید ظاهرا خب اینقدر رنگ تغییر در بود اینقدر شد اصلا یه شیشه ای نبود به رنگ میدیم تو این چایی میریم بعد انتظار داشت ما بخوریم خیلی کیفان بکنیم دقت بکنیم خب میگم با همه این اتفاقا خب این نماز رو میخونم خب میگم میدونید خیلی سخته ولی ما نماز صبح نمیتونید تا طول آفتاب بیدار باشید میگم فقط نماز صبح رو با چشمای باز بخونید قدم اول اگر نه نماز صبح واقعا اینجوری نیست این هوشیاری موقع نماز صبح این یه صفحه واقعا مثلا بخونید حداقل یه دعای عصر بخونید دیگه 5 دقیقه این بیداری بیشتر بشه فقط قدم اول 5 دقیقه اما نماز شب خوندن خیلی ثواب داره خیلی برکت داره همین اتفاقا ولی همه اصحابی به اصحاب ازشون بگفت بگید من سوال نماز صبحم همینطوری بوده این اونقدر مثلا استقرار نداشت اصلا نه من خواهم دارم نماز شب بخونم یکیشون بدن اجرای آقا شما رو 11 رکعت باید بخونید 4 رکعت اینطوریه 2 رکعت اینطوریه 1 رکعت با این آقا نه عمدتاً اساتید میگن آقا شما 5 دقیقه قبل از نماز صبح فقط بلند شو دیگه نماز پس چی بخونید نماز مخونی اشکال داره خب فقط 5 دقیقه قبل از نماز تو بیدار باش فعلا اون چشم باز باشه حالا قدم اول رو نماز هم قدم میاد شما خیلی از اون گفتیم اون قدم اوله خیلی از اوقات گره گشا پس در مورد با تذکر شدن درست شد یعنی اون راه اینطوری سلامت باشه انشاءالله که همه ما با ظرفیت بشیم صلوات بفرستیم
علی محمد صلی علی محمد صلی
بزرگترین مشکل انسان‌های بی‌ظرفیت هم اینه ها خودشون از همه بیشتر اذیت میشن، یعنی این یه نکته بدیه، یعنی انسان‌های
بله
عذاب وجدان
خیلی
بله
بحثم
یعنی نگاه اینجوری نیست بگیم اگه انسان بی‌ظرفیت بود راحت‌تره باور بکنید مشکلاتش خیلی بیشتر ناخودآگاه انسان با ظرفیت اینه که آرامش بیشتری داره اولش خیلی سخته ها حالا شما این همه مشکلات رو بدونید ولی یه دفعه جوش نیاد شما هر روز اگه فلان بچه خواهرت بیشتر از اون بچه خواهر بچه اگه اینجوری بود پدرش رو نمی آوردید حالا میخواید این رو تحمل بکنید مثلا اون جوابایی که خیلی از اوقات به این مشکلات رو بچه‌های کوچیک دو رفتارشون دارن دیگه تو اتاق هم نیاد و خیلی دفعه زن فلان نکن فلان نکن این اتفاق ها دقت کنید بزرگترین مشکل بی‌ظرفیت بودن خود بزرگوار رو اذیت میکنه نکته دوم موجب همون دلشکستنه میشه موجب کدورتی میاد و یه حرف تا موقعی که زده نشده هیچ وقت زده نشده اصطلاح میگن حرف نگفته رو همیشه میشه زد یعنی شما اگر یه نکته گفتی یه مشکلی رو بیان کردی یه اتفاق یا رقم زدی واقعا دیگه نمیشه درستش کرد هر چقدر هم خواهی بکن این کدورتی در دل میمونی برای این تلاش بکنی خواهش میکنم که قبل از اینکه اون حرف رو بزنی اون رو را انجام بدیم فکر بکنیم این رو خیلی مهمه پس داخل این ظرفیت دقت
بکنیم ما کنیم یه نفر رو تونیم قلبت ببخشیم اینکه اصلا از زمان چیش آدم میفتن یا با یه حرکتی نه اینکه باشون قهر کنیم و اصلا اینکه مثل قبل نمیتونیم بهشون محبت بکنیم
یه ظاهر قاعده انسانی این قضیه هیچ وقت خواهی باید نفر این دلتون شکسته مثل دو زرزر نمیشه نگاه دستور اسلامی نیست
اسلام میگه امیرالمومنین به مالک یا دیدی شبانهنگام فلان کس با این گناه اینقدر هم بیکاری انجام داد، تو حق نداری تو با این بی دوره نگاش بکنی، شاید تموم شده همه اون. ولی میخوام بگم ماها با انسان، یعنی یه دلیل معمولا حالا ممکنه خودمون مثلا نفر این اتفاق رو رقم بزنیم، دقت بکنیم داخل تعاملات با دیگران این که طرف رو ببخشیم با طرف باز نداشته باشیم، اینها من دیدم بیاید همیشه انگار این اتفاق از یک بچه رقم زده. نگاه اگر شما با دیگران پدرانه مادرانه رفتار بکنید خیلی از اوقات به دل نمیگیرید. نگاه این خیلی سخته، این یه قاعده خیلی تربیتی بیان فوق‌العاده است، یعنی هر کسی هم نمیتونه واقعا چیزی دیگه تو خودش ایجاد بکنه. یعنی فقط میگم مثلا خواست مادره میگه خواست پدره، یا مادر بچه در میگرده تو روش یه جوری هست، یعنی دلش اگر میشکنه از اون رفتاره نیست، از این که کل عمر سوره تقویت و روش کمچین موجودی شده و دل من داره میشکنه. خب یعنی واقعا مادره خیلی از اوقات از قضا پختن بشه یه قضا بده، از اون قضایی که ناراحت نمیشه 20 قضا به سرزی میتونه بخواه، از این ناراحت این بچه من اذیت شد، بچه من فلان اتفاق برای بسته بیاد، من دیگه بیادمون نره برای بسته علت کجا. میخوام بگم تعاملاتی که با دیگران دارید، ارتباطاتی که با دیگران دارید، سعی بکنید خودتون رو ارتقا بدید و فکر بکنید به بچه هم چیکار بکرده، این یه ذره دید شما رو بهتر میکنه، ولی 100% برطرف میکنه قطعا نه. و برای دیگران هم من خواهش میکنم یه حدی رو قائل باشید، اینا اشتباه اتفاق میفته خیلی از اوقات، زیرا آدم های با ظرفیت به مرور میگذرن صدا گذشتشون بالا میشه بالا
یه دو
هفته
کار تکرار
میکنه. اما چجوری در مقابلش کار میکنه؟ نه خدا، حالا کسی این صحبت میکرده که الان که واقعا اشتباه کرد و پشیمونه، یه نفری آدم یا بارها اتفاق بشه دو نوع مخاطب داریم، یه نفری اشتباه میکنه پشیمونه خب، ولی آدم میگه من نمیم چرا هنوز با این دلم صاف نمیشه. خب این دو تا مسئله مقدمه داره، اون اشتباهی اون کرده چرا چقدر بزرگ بوده، یا طرف مثلا یه حرفی رو میزنه در مورد من، یه کاری رو میکنه، یه اشتباهی رو میکنه، خیلی اثرات زیاد بوده.
خودش هم
میدونه اشتباه
کرده،
میگه
اصلا
ولی دوباره اون تکرار میکنه. خب این آدم اسمش این تعاملی که با اونجور آدم ها اون، یه تعاملات رو با اونجور آدم ها تا جایی که میتونی کمترش بکنه، یا را رفیق همه، فامیل همه، خواهر همه، یا بگم طبیعیه شما با یه آدمی که دوستتون هست این دوستی رو قطع بکنید. دوستی که هر روز من رو داره عصبی میکنه، آرامش زندگی من رو داره کم میکنه، بار روانی زندگی من رو داره زیاد تر میکنه، این دوستی باید هستش این تارو که نداریم، یعنی واقعا شما داره روحتون آسیب بینیم. ما در مورد بیماری روحی جسمی دیروز صحبت کردیم، بابا بیماری جسمی خیلی عالیه، بیماری روحی که بیچاره میکنن این شادم ها، نگاه بکنید داخل جامعه از طلاق عاطفی گرفته تا بیماری های روانی، این همه فوبیاهای مختلف و این بیماری ها با شلاتی که جدیدت اومده اینا با حالا دو هفتون اشتر در طول هر بیماری داریه توبیه. حالا این کرونا و اینها چاپش جسمیه، 20 بیماری هم جسمی داریه، ولی بیماری روحی که آدم ها پرخاشگر میشن، تون میشن، اون رفتار خصوص در اون ما رو رعایت نمیکن. خب میگم پس اون داخل اونجا ما که اون قصدش بکنیم، شما 5 سال مون رفیق یعنی بدون شناخت میگم خودت ببینی یه روز به روز داره بدتر میشه. اون دیگه
من تلاشی نکردم
مثلا من خواستم تمامن کنم که ببینم میشه این برخورد چیه، چیزی که میتونیم کمک کنیم با هم که حلش کنیم. من اصلا مستعد نیستم. اوکی، دسته اوله. ما اگر ما داریم میگیم در مورد کسی که مونیوان سوال کرده که ما با ظرفیت هستیم، یعنی داریم تشویش میکنیم، تلاش میکنیم به نظر بیشتر بشه، صمیمیت اون بیشتر بشه، ولی این متوجه این قضیه نمیشه، یعنی هی داره ما بیشتر عصبی میکنه، درستی یا نه؟ یعنی اصلا متوجه بزرگواریه ما نمیشه مثلا. حالا خیلی از اوقات ما زاویه نگاهمون اشتباهه، ما میگیم نه در اونجایی که زاویه نگاه شما درسته، یعنی واقعا بینی و بین الله شما تو خلوت کنم فکر بکنید، یعنی با من کاری نبوده که برای این بشر نکرده باشم، تلاشی نبوده که انجام نداده باشم، تلاش هم بکنم کدورتی نباشه، ولی این آدم باز داره اون رفتارا رو تکرار میکنه، در اینجا داریم میگیم قطعش بکنه، یعنی هیچ وقت راه حلی نداشته باشه.
ایشالله که همه رفیقان کنو حلال بکنید، ایشالله که کدورک ها از دلهاتون بره، یه صلوات محکم بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این صلوات رو برای این نوشته نوشتیم. هشتمین ویژگی به شدت اهل گذشت.
دقت بکنید داخل مسئله با گذشت،
گذشت یه قسمت معنی اولی داره که گفتیم که شوشی کردن فلان اینها. نکته دوم گذشت دیگر خواه بودن. نگاه انسان‌های با هویت واقعا یه آدم‌های دیگر خواهی هم هستن. این اگر فلان اتفاق خوب داره میفته دوست دارن از ته دلشون اتفاق بیفته. ما ویژگی بچه تشکیلات هم میکنم همچین ویژگی رو اصلا خودتون ایجاد بکنید که دغدغه این رو داشته باشید که یه بچه اتفاق از اتفاق زیادی خواه باشه، یه نفعی بیاد داخل مثلا فضای انقلاب اسلام. این دیگر خواه بودنه خیلی از اوقات باعث میشه شما یه سال کمتر درس بخونید. قطعا این دیگر خواه بودنه باعث این میشه که شما اگر همه میتونن مثلا برای فلان مراسم اینقدر وقت بذارن به خودشون برسن، شما کمتر وقت بذارید. این دیگر خواه بودنه ممکنه سر چهارراه بدونید حق با شما، ولی یه نفری داره میبینید عجله داره، استرس داره، فلان داره، چه زور رد بشید. یا جامعه اینقدر تلخ نیست، اینقدر تند نیست که در مقابل هر چیزی گاز بگید. اینطوریه، اینا مردم میفهمن که من چرا قرمز فلان نگاه بکنید شما باشه یه ذره این زاویه نگاه تند و با گاز و اینها رو بذارید کنار و درکشون بکنید. خیلی از اوقات مردم نرم رو دوست دارن، ولی اگه یه آشغالی میندازه ما اینقدر حرف میخوریم. حالا شما نمیدونی کنار یه کاشکار داره خم میشه، مشکلات فلان فلان. ولی خب به اون طرف گفتی چرا آشغال انداختی، چون اصلا حواسش نبود، فکری مشغول بود، نمیدونم چی، اصلا حواسش نبود که لیوان مطلب دست بچهش بود، بچه بغلش نمیدار از دستش افتاد رفت. مثلا ممکنه گفت علتها رو جستجو نمیکنه کجا. این دیگر خواه بودن رو خیلی مثلا واقعا هم دیگر خواه بودن لازمه اینه یه زنی شما باید از خودتون بزنید، از وقتتون زده میشه، شاید کارهای مهمتر زندگیتون رو کمتر بشه، حالا مدیریتش بکنید طریقا. این رو دقت بکنید.
نکته بعدی، حالا وقت من هم کم هست، ویژگی نهم وابسته نیست.
یه مقدمه در مورد وابستگی گفتیم. هر کاری تو زندگیتون اگر درسته خدای عالم شما رو دلت بسم برجام نگر مشورت کردید بررسی کردید به این نتیجه درسته لنگ کسی نمیشه. یعنی شما وقتی جایی بسته بودیم برای 50 نفر الان گفتم 20 نفر میاد، خب اینا اون سبب رو بردار نکردی موضوع رو یعنی دو تا اتوبوس خواست ببریم الان 40 تا اومدن، یعنی یه اتوبوس دیگه آره یه دیگه ارزشی نداره که نصف جمعیت نیومده که اون یه اتوبوس رو که میتونی ببری داخل فضای خانواده، داخل فضای شخصیتی، هر جوری دیگه بچه ها پایین نیستن. این اتفاق نمیفته، اون اتفاق نمیفته. دیگه وابستگی انسان رو به مرور در نگاه دیگران ضعیف جلوه میده. یعنی دیگران فکر میکنن ما به اونها احتیاج داریم. اینو دقت بکنید، یعنی ما نمیتونیم بهش بگیم با اون من که دارم میگم بیا بریم خیرتون میخوام صلاحتون میخوام فلان اینجور چیزا، نه تلقی زنی سیدی داره فیلم بازی میکنه. نگاه ما این نری این کار رو نمی کنه، ما این کار رو اگر اتفاق رقم نزنی این مشکلی زندگی هست. و مستقل بار اومدن استقلال هم حال وابستگیه موجب تبلور وحشتناک استعدادها. یعنی وقتی یه هیئتی قرار بوده با 50 نفر کادر اجرایی برگزار بشه داره با 20 نفر برگزار میشه، یعنی 20 نفر آدم دارن کار چند نفر آدم انجام میدن؟ دو نفر. یعنی 20 نفر 50 نفر هر نفر آدم داره کار دو نفر آدم انجام میده. دقت بکنید، خب معلومه این نفر تا الان قرار مثلا فقط عکس بگیره، الان وظیفه‌اش این شد که فیلم هم دیگه با این باشه، نمیدونم بچه‌ها رو هم این کار انجام بده، صوت هم دیگه با این آدم مثلا مسئولیت سپرده شد به ترجمه کنه. خبیه که رشدش بیشتره مطلوب این رو 50 نفر بیان پای کار، حالا نشد به هر دلیل، این رو دقت بکن. پس گفتیم نتیجه وابستگی اینه که دیگران از ما تلقی ضعیف بودن دارن. یعنی فکر میکنن اگر ما بشیم بیان کار انجام بده کمک ما فلان باعث این قضیه میشه که ما بهش وابسته ایم، ما نیاز بشه، ما احتیاج بشه. خیلی از ما نیاز داریم واقعا. ادبیات استفاده از نیرو خیلی مهمه. بارها اتفاق میفته که مثلا بچه‌ها توی تشکیلات التماس یه نفر می‌کنن روش به کمک. انگار التماس بعد از اون یه کار انقلاب اسلامی آجا من در رقم فلان تیم باشه. ولی خیلی از اوقات هم بود یا نبودش فرقی نداره اصلا. یعنی ما داریم اصلا تشکیلات رو ضعیف می‌کنیم.
ما داریم کار انقلاب اسلامی رو سختشو میاریم پایین با دعوت از همچی شخصی. نگاه ما خیلی از خود این تشکیلات رو یه جوری بیان بکنیم، یه جوری که عاشقش بشن و بیان داخلی زمان میبره، خیلی سخته، معلومه که سخته. اگر سخت نبود که داخل این دنیا یه همچی کشوری نمیمون. این نگاه هر چقدر کار سخت‌تر میشه، هسته اولیه هسته سختی که دارن خیلی پخته‌تر میشن. این رو مد نظر قرار بده. مثلا مسئله
یه تو بحثم گوراتینی هست تو تشکیلات.
بله.
می در چه وقت برداشت اشتباه دارن از یه یعنی تجربی می‌کنن، یعنی از اون قالب تشکیلات خارج میشن. بعد اینو مثلا اگه مثلا تو بهشون تذکر بدی میگن که نه دیگه باید استقلال داشته باشیم. بعد اینجا اینو چجوری بچه‌ها میتونن اصلا تفکیک کنن؟ یه بحث وابستگی به این حالا در کنار ارتباط با تشکیلات یه مسئول بالاتر رو در جلوتر
میکنن. طبیعتا ما داریم در مورد تشکیلات صحبت می‌کنیم که از لحاظ مشروعیتی مشکلی نداره. این نکته نکته درستیه از این باور که این بچه‌ها میگن آقا ما مسئول تشکیلات اون آدم تکرزیه. یعنی چی؟ یکی هر کاری که دلش بخواد انجام میده. دیگه من لنگ شما ها نمیمونم، من وابسته شما ها نیستم. این ادبیات هم بزرگ اشتباه. ما داریم در مورد تشکیلاتی صحبت می‌کنیم که شما با یه جمعی با یک مشورتی که یک نتیجه مطلوب رسیدید همه شون میگید اون کاره بگید درسته، باید حتما اتفاق بیفته، باید انجام بشه. حالا میخواید انجامش بدید یه عده نمیان همگی اینجا شما باید مستقل عمل بکنید. این نکته اساسی اینجا ما نمیدیم یه کاری که هنوز خیلی مخالف داره، اصلا خیلی هنوز قبول ندارن این کار رو، ما برید انجامش بدید. نه، میگید با بچه ها نشستیم تصمیم گیری کردیم، اولویت سنجی کردیم، این کار باید حتما اتفاق بیفته. درست؟ حالا میخواییم انجامش بدیم، پنج نفر آدم یا نمیان. این ما اصلا مهم نیست اومدن یا نمیان. ما کمتر میخواییم، ما که بیشتر بمون فشار بیاد، فلان اتفاق رقم بود. درست شد؟ خیلی. سلام. نکته بعدی. ویژگی بعدی انسانهای با هویت بلند همت هست. وقت به کم قانع نمیشه. یا قاعده اسلامی یه فعضا فرقتر تموم نگار بشه. نگاه لایتر به کلا نفتن لوس آره توضیح دادی بیرون. نگاه هیچ وقت حد تکلیف رو ما نمیتونیم مشخص بکنیم. فردا به همون میگه تو به تکلیف عمل کردی یا نه. الان ما نمیتونیم بگیم چقدر عمل کرد. مثل این بچه میمونه میگه من الان یک ساعت درس بخونم بس بگی نه. دو ساعت بخونم بس نه. سه ساعت، ده ساعت، هزار ساعت. این اصلا ساعت برای من ندید. تمومش بکن هر چقدر که باید میخوندی. تو این ساعت یا توی دو ساعت. یا الله با بچه این دلیل همونه که یه نگاه میکنم میگه تموم شد. امتحان های مجازی و آنلاین این هم که دیگه ظاهرا داستان پرسوز و بزار دیم داره تریده. دقت بکنید. حالا خیلی از بچه ها میگن مثلا ما پدر مادرامون دیگه الان به همه علم ها رو یاد گرفتن. چرا؟ میگه ما گفتیم هر وقتی هم تو فامیلی میگفتن شما مثلا اون کلمه رو بنویس. حضور پذیرش اعظم بله از داخل این ادبیات های مجازی. یعنی میگم آقا من مادرم الان از من بهتر یاد داره خیلی از مواد فلسفی. حالا بگید. نگاه بلند هم همت گفتیم دیگه. انسان نباید به کم قانع بشه. من یه مثال خدمتتون میگم دقت بکنید. بعدم ببینید. نگاه بکنید. امیر المومنین داخل یک از جیلیه همیشگی و اخلاقیشون میگن چی؟ آدم ساده بیستی بود شنیدی دیگه کار و در مقابلش هم میگن این همه شاه رو حفظ کرد وقف کرد این همه نمیدونم فلان اینها. چرا امیر المومنین خاص زمان خودش رو این همه آدم هم کمک میکردن خاص زمان خودشون نشدن؟ چون امیرالمومنین میتونست یه زندگی فوق‌العاده داشته باشه و سادگی زندگی کنه. دقت بکنید چی میخوام بگم. ما خیلی از اوقات چون نمیتونیم یه کار رو بهتری بکنیم به این کار کم قانع میشیم. ما خیلی بعضی از اوقات میخوام بچه ها که میبرسن ما دنبال پول نمیگیم دنیای فلانه نمیدونم چی که نگاه تو میتونستی پول دارانه زندگی بکنی الان برد زندگی اینه یا نه واقعا نمیتونستی مجبوری به اینجوری زندگی بکنی یا را جا آقا برای تو نمیتونه اینجوری یا اون خیلی فرق میکنه به این دیگه نمیگن ساده به این دیگه نمیگن فناه چون یه نفر ممکنه از 1000 تومانی که تو جیبشه 1000 تومان تو صدقه بده، یه نفر 10000 تومانی که تو جیبشه 1000 تومان صدقه بده، دو تاشون 1000 تومان صدقه بدن. ولی خیلی مهمه این چه درصدی از اموالشون صدقه بدن. ما خیلی از اوقات کارهایی که زندگیمون انجام میدیم اثر اجباره، نمیتونیم بهتر از اینو انجام بدیم، اون وقت همین کم قانع میشه. بلند همت بودن یعنی این آدم هر هیچ شرایطی به کم قانع نمیشه، میتونه همایش مثلا سیاسی رو برگزار بکنه با فلان موضوع با فلان شخصیت با این تعداد جمعیت، حالا این تعداد اومدن میشن بگید آقا جمعیت داشته شما چقدره؟ 1000 نفر. یه چند نفر اومدن؟ 50 نفر. قدرت ما میتونستیم یه فشار بیاریم 5 نفر بیشتر بیان، میتونستیم موضوع راهیانو به جای 65 نفر بکنیم 69 نفر. چرا نکردیم؟ چرا این اتفاق رو به هم نزدیم؟ این مشکل. این اگر حل بشه خیلی از اوقات داخل زندگی شما یک افقهایی رو میبینید که اصلا آدمهای اطرافیان تو اینها رو نمیبینن، علاوه خصوص داخل زندگی مشترک و حالا اتفاقاتی که رقم میخوره.
نکته بعدی که حالا به اون اشاره میکنن زیاد وقت نیست. نکته بعدی بسیار با اراده هست.
این رو ما دیگه توضیح دادیم، فقط ازش بگذاریم.
ویژگی بعدی مجاهد هست.
من دیگه خیلی ها شده هم فاکتور میگیرم.
مجاهد یعنی چی؟ ما گفتیم جهاد به تعریف از افراخا یعنی کاری که بگی بلند
هستم،
یعنی یه نیمنگاهی برده دشمن داشته باشه. یعنی اگر ما اومد بارها اتفاق خود از افراخا مثالی که میزنم یه دفعه داره گرد میکنه فقط و فقط داره گرد میکنه، ما بگیم نمیدیم جهاد علم چون نادر به کاری نیست. آدم در خونی عالم دانشمند میشه، تاوش هم میبره، آقا داخل هم میشه، هم داشت میبرن آخر یه دلیم شما. ولی خیلی فرق کنید یه نفر برای چی داره درس میکنه. من دارم علمم زیاد میشه که از چه میدونم حیثیت انقلاب اسلامی دفاع کنم. من دارم در مورد ساختن زن فراز اسلام صحبت میکنم. خیلی مهمه، خب برکت میاد داخل این کار. خیلی مهمه که اصلا داخل فضای جهادی که من دارم لحظه به لحظه زندگی میکنم. نگاه جهاد رو گفتی قدم اولش 20 انقلابی این ما تو 20 انقلابی میتونیم حرف از جهاد بزنیم. نگاه ما وقتی زنگ موبایلمون رنگ و بوی انقلاب نداره، پروفایلمون رنگ و بوی انقلاب نداره، لباس که میشه رنگ و بوی انقلاب نداره. تا بریم جلوتر موهایش در این اصلا داریم درد و دل میکنی من بارها رو بزرگارا میگم یه نگاه بکنم تا موقعی که دردره همه فلان مدل و فلان رو دیدید که لباسی پوشیده بود هم فوق‌العاده است. مثلا نمیدونم فلانی دیدی همچین کفشی آورده بینه تا موقعی که دردقه همه مردم اینه، دردقه ما همین بود باز دوباره انقلابی نمیشه. یعنی داغ انقلاب اسلامی به دل ما نمیمونه عذیت ما بکن چرا شون همه زنگیشون اینه ما همینه میکنم موقعی که همه استرس این رو دارم فلان گارد موبایل رو دیدی مثلا خیلی روشه شغال روشه پلنگ روشه نمیدونم فلان من هم همین استرس هم شد این نمیگم این خوبه یا بده ها، میگم استرس هم شد این رو داشتم الان تموم میشه موجودیش نمیدونم فلان. این کار ما هم نمیتونیم زیاد حرف از حقای مبانی ناب اسلام بزنیم تا موقعی که نگاه نکنیم به اون وضعیت جنگیه مشکل حل نمیشه. نکته بعدی که خدمتتون عرض بکنم
مسئله بعدی به شدت کمال طلب است. الان بکنم خفش موضوع شما داریم دیگه ازش میگذاریم. بالاترین حد وجودی انسان گفتیم ریل زنوبی فرقرات شدن. یعنی شما اگر یه نفر رو آوردی تو تشکیلات مثلا برم میگرم خب این زنگ موبایلش پایین این بود عوض شد پسند یه خیلی خوب واقعا به این قانه نسید کمال کجا؟ این که این آدم کنن ریل زندگی شده بشه ریل زنوبی بسن این میشه کمالش مثلا تو زندگی شخصی خودمون تا موقعی که هر نوع ویژگی در مورد زن فراز انقلاب اسلامی میخونی داخل خودمون نیست راه داریم. یا خیلی از آنجا انتهای کجا میگم اونجایی که هر جمله در مورد زن فراز انقلاب اسلامی میبینی داخل شما باشه این میشه کمالی زن. یعنی مجاهد زن انقلاب اسلامی حرف فعال کنشگر نمیدونم زنگی تربیت داره همین اتفاقا اینا در من هست تمام شد. یعنی
کمال میشه اون انتهای کار، اون نتیجه‌ای که حالا باید بهش برسن.
فکر میکنم دیگه وقت ما تموم شد، من حالا آخرین موردشم خدمت بزرگواران بخوام خدمت بگیم.
اهل کار کوچک نیست و دنبال کار بزرگه. دقیق نگاه، شما موقعی که یه برنامه، یه همایشی، یه چیز یک اردوی برگزار بکنید، هر چقدر سطح دوره بیاد پایین تر، کی از اون دوره دست بشه؟ آدم های قوی دست بشه. اینو دقت بکنید. یه خیلی از اوقات هم میگن آجا ما اگه قضا رو بهتر بکنیم بهتر نمیشه، نمیدونم سختی کمتر بدیم به دوره، بچه ها بیشتر استراحت کنن بهتر نیست به نظرتون. یه نگاه کن، آدم مهم، آدم نخبه، آدمی که وقت دارش ارزش داشته باشه، اگه ببینه دوره شما چیزی براش نداره نمیاد تو دوره. خیالت راحت. اون آدمی که زندگیش لنگه، اون آدمی شما به تفریح بکنه، اومده اردو، اومده اینها، این آدم شما چه دوره قبلش بالا باشه چه نباشه، این اومده فیس بکنه میره. شما موقعی که برنامه ضعیف برگزار بکنید کی رو از دست میدی؟ آدم قویه، آدم نخبه. هر پس بدونید هر وقت سطح برنامه ضعیف شد، اولین آدمی که شما از دستش میدید آدم قویه، آدم نخبه، آدم فعاله، آدم کنشگره. پس سطح دوره اینقدر بالا باشه که نخبه بمونه. اگر نخبه مون، اگر فعال مون، اگر کنشگر بود، همه میمونن. اینو دقت بکنید. اینجوری نیست که اگر سختی یک دوره وقت برو بچه ها زده بشن. اولا نگاه، هیچ انسانی، هیچ انسانی در وجود خودش از سختی بدش نمیاد. هیچی بدش نمیاد. از کدوم سختی بدش نمیاد به عبارت درسته؟ از اون سختی که موجب رشدش بشه، اونو بسازه. این نگاه، آدم از سختی برش سختی متنفره. راه بدیم برای همین طوری. نگاه چطور میشه که ما پیاده روی یک سر در روز میکنه خسته میشیم، شربت بخورن و استقرار دیم، کابیشا، کانشان، فلان، فلان، اینجا چیزا خب من فلانی شیف داره نمیدونم اون چیزا جامعه شما بهتر میدونم، این چیزا میخواد بخورن. خب همین آدم میره تو ارمنی این همه ساعت در اون پیاده روی میکنه. چطور این پیاده روی خستگی دار اصلا ما رو خورد کرد؟ اون پیاده روی به انسان میکنه به خاطر اینکه اون سختی داره میگیره موجب رشد میشه، این سختی که خودش میده موجب رشد نمیشه. اینو دقت بکنید دیگه. فکر میکنم دیگه سختی نکردی شده از این اومد.
خب ایشالله که با هویت بشین، ایشالله که حالا طبیعتا با هویت هستین، با هویت تر بشین و اتفاقات خوب عالم رو شماها رقم بزنید. صلوات یا نه.